أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته. محضر مبارك سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریفه اسراء میباشد و آیه که تلاوت شد آیه 82 و آیات بعد از آن در این سوره مبارکه. فرمود خداوند سبحانه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. در آیه قبل بیان شد و قل جاء الحق، بگو حق آمده است، مستقر است. و زهر الباطل، و در سنت الهی باطل رفته است. در این جهت که ان الباطل کان زهوقا، باطل در خلقت خداوند جایگاهی ندارد، جبلانی دارد اما استقراری ندارد. ان الباطل کان زهوقا. آیه زمین ساز آیه بعدی شد. هیچ حقی مستقرتر و ثابتتر از کلام خدا وجود ندارد. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. فرود آوردیم، ما نازل کردیم من القرآن. خب بحث تنزیل که خدمت عزیزان مطرح شده است و نکته ندارد از کنیم. فرود آمدن قرآن، این که کلام الله بیاید در حدی که قابل درک و ادراک برای اذهان بشری باشد، این تنزل کلام الهی است که خداوند از آن مستوای عالی و از آن نورانیت مطلقه کلام خویش در حدی این کلام رو بیاورد که اذهان ما بتواند اون رو لمس کند، بشنود، درک کند، تحلیل کند، در همین حد توانی که میبینیم. بدون بارون فهمود من القرآن. اینجا من تبعیزیه نیست، من تبعیمیه است. یعنی ننزل و ما چه چیزی را فرستادیم، ننزل و این من تبعیم میکند آن تنزیل شده را. القرآن، اون چرا فرستادیم القرآن است. و ننزل و من القرآن، یعنی ننزل القرآن، ما قرآن را فرستادیم. خب مستحضری گاه گفتیم که شاید اشهر و مشهورترین اسمی که این مجموعه آسمانی و این کتاب وحی و مستطاب دارد همین واژه قرآن است که در لسان خود معصومین و در همین کتاب نیز بیشتر از این واژه قرآن استفاده شده است، چون یک کلمه است اما صدها معنا در آن نهفته است و وجود دارد. اساسا سیانت و محفوظیت و اسمت پیغمبر رو در بیان وحی همین کلمه میرساند، جامعیت مجموعه رو این کلمه میرساند. فرق بین تورات و انجیل و این کتاب از همینجا مشخص میشود. خود این واژه قرآن خیلی معانی درش نهفته است، مضافا بر اون که این مجموعه مجموعه است که ابتدا اون و شروع اون با همین فعل بوده است، اقرا بسم ربک الذی خلق، با قرائت آغاز شده است. ننزل من القرآن، این قرآن را که ما نازل کردیم. ننزل القرآن چیست؟ این قرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن وجود دارد، ما هو شفاء، اون چه شفاء است و اون چه رحمت است برای اهل ایمان و نمی افزاید برای ظالمین مگر خسارت و زیان و خسران. برای تبیین بحث مورد نظر و آیه شریفه، ابتداعا تأملی در این کلمه‌ای که خداوند به عنوان صفت قرآن مطرح فرمود داشته باشیم. ما قرآن رو شفا قرار دادیم و رحمت، دو چیز فرمود. اولا کلمه شفا به معنای اون صحت کامل است، به معنای صحت است. در تقابل لغوی، در تضاد شناسی، کلمه شفا یه طرف قضیه است. ما به اصطلاح صحتی داریم، سلامتی داریم، شفایی داریم. گاهی سخن از سقم است. سقم یعنی اون ابتلایی که صرفاً در جسد و در بدن انسان وجود دارد. نقطه مقابل اون هم سلامت به کار برده می شود. در جریان حضرت ابراهیم نی سقیم ما مشکل داریم، ابتلا داریم، حال آمدن بیرون از شهر را نداریم، تب داریم، آرزی داریم، نمی توانیم با شما بیاییم به بیرون، می مانیم، می خواهیم با تاج ما را بشکنیم. خلاصه کار اینی سلیم ابراهیم تمارز می کند و می ماند که به هدف خیش برسد. فرض کنید سوگم اون ابتلاء جسدانی است، اون طرف قضیه هم سلامت است. اما شفا نقطه مقابل اون مرض است، سوگم نیست. و مرض یک کلمه است که عمومیت دارد، لفظ عام نیست، اطلاق دارد، افراد متعددی دارد مرض. خب حالا اول مرض رو بشناسیم، بعد تعدد اون رو عرض می‌کنیم. پس نقطه مقابل شفا مرض میباشد. مرض چیست؟ مرض الخروج و عن الاعتدال، هنگامی که عضوی از اعضاء وجود انسان اون اعتدال عمل خیش رو از دست میدهد، دیگه عمل معتدلانه نمی‌کند. یعنی یا در درون خود این عضو خللی وجود آمده است، اختلال درونی دارد، یا ناهماهنگی با بقیه اعضا دارد که در مجموع اگر عارض و مشکل درونی باشد، اون ناهماهنگی بیرونی هم پیش می آید. هنگامی که عضوی در وجود انسان اون کار خودش رو نمی کند، اون ثمردهی خودش رو ندارد و خللی در درون دارد و ناهماهنگی و ناسازگاری با مجموعه بدن دارد، این عضو مریض است. اینجا صدر مرض می شود. همین جمله الخروج عن الاعتدال، خارج شدن از اعتدال رو مرض میگویم و اعتدال یا این سلطی به اون معنای درست کردن. نقطه مقابل مرض شفاست. شفا یعنی خارج شدن از هر خلل، خارج شدن از هر نقض و نقصان و برومدن از این آفات و آهات. منتها مرض همینطور که عرض کردم مانند سقم نیست، دو بعد دارد. یعنی در دو جا مرض رو به کار میبرند، به طور کلی در کلام عرب و در قرآن کریم. گاه مرض در اونجا به کار برده می شود که مشکلی در جسم حاصل می گردد، این چه معنای سقم. گاه مرض در جایی به کار برده می شود که بحث جسم نیست، بلکه سخن از روح انسان است. در ابتلاعات و ناهماهنگی های روحی و روحانی نیست مرض به کار برده می شود و سقم به کار برده نمی شود علی القاعده. و نقطه مقابل مرض هم شفاست. حال بسم الله الرحمن الرحیم و ننزل من القرآنه ما هو شفاء و رحمه. ما در این قرآن قرار دادیم برای شما انسان ها، برای حال مؤمنین شما که عرض میکنیم شفاء. پس خود کلمه شفاء اون در حالت اعتدال بودن، برون از مرض و آفت و آحت آمدن. و رحمتون و ما رحمت و اون رقتون تخت دل احسان، اون حالت دلسوزی و مهربانی که به دنبال اون انسان شروع می شود، کار شروع می شود، اون رو رحمت می گوید. ما در این قرآن هم شفا قرار دادیم، هم رحمت قرار دادیم. خب قاعده قضیه این است، اگر احیانا برحال ما بیماری داریم و مریضی داریم که نیاز به تداوی و درمان دارد، تشخیص درمان، طبیب معالج دیدن، نسخه لازم گرفتن، داروی مناسب رو در اختیار این بیمار قرار دادن چیزیست مراقبت‌های بالینی و ویژه بعدی، کمک کردن برای طی دوران نقاهت، کاستی‌ها را جبران کردن، به جای اون توانی که از دست رفته است توان مجدد ایجاد شدن، این مرحله بعدی و فاز بعدی کار است که مکمل یک دیگر است. الا که نمی‌شود و الا درمان حاصل نمی‌شود. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء، یک شفا، به دنبال اون حمایت ها و پشتوانی بعدی می آید که رحمت هست. این دو مزدو می کنیم للمؤمنین. این شفا و رحمت فقط یک گروه را در بر می گیرد، بقیه از این شفا و رحمت اون استفاده لازم را نمی کنند. این فقط از آن اون کسانی است اون کسانی برخوردار از این شفا و رحمت میشوند که ایمان به این کتاب دارند مؤمنند. این یه ترجمه روان از آیه شریف بود. هم خداوند سبحان یه بعدی از عظمت قرآن رو در این سوره و در این آیه شریف عزیزان مطرح میکنه. همان گونه که عرض کردم مرض دو گونه است. ما یه ابتلاعات جسمی داریم، یه ابتلاعات روحی. این که قرآن شفا میشود برای اهل ایمان، اون که مسلم است به لحاظ شرافت روح نسبت به جسم آدمی. این که مستحضرید خداوند سبحان همیشه روح آدمی را در قرآن صدر نامیده است. علم نشرح لک صدرک یا رسول الله، ما چگونه صدر شما را، آیا باز نکردیم صدر شما را؟ این صدر یعنی روح، یعنی وسعت روح به شما دادیم. شما روحی داری در یادل، تمام وجود در روح شما جا میشود یا رسول الله، باز هم کم میآید. ظرف وجود شما مانند ظرف دیگران نیست که مختصر گنجایش داشته باشد. علم نشرح لک صدرک، شما اون شرح صدر را داری، روح گسترده و بلند و وسیع را داری. به قسمت برتر وجود انسان، خود کلمه صدر یعنی بالا، در قبال زید یعنی دامن و پایین. به روح انسان صدر گفته می شود چون اون عضو شرافتمند وجود آدمی است. به روح انسان نفس گفته می شود چون نفس از ماده نفاست می آید. اون بعد نفیس از وجود انسان را نفس میگویند، روح می نامند. خود روح به معنی چیست در کلام عرب؟ خود روح به معنای تحرک است. و روحون و ریحانون، اون نشاط و شادمانی و تحرک را روح میگویند. به اون بعد برتر وجود انسان روح گفته می شود که نشاط انسان، حرکت انسان، تلاش انسان از اونجا سر می زند، لذا به اون روح گفته می شود. پس به لحاظ این که ما در وجود خودمون در دو بخشی که با هم کار می کنند و سازگاری دارند، یک کالبد جسمانی داریم و یه بعد روحانی و یه بخش اشرف و اعظم در وجودمون داریم، لذا طبعا اصل و رحمت الهی اقتضا می کند که اول سخن از روح گفته شود. و ننزل من القرآن ما هو شفاءٌ، ابتداعا این کلام آمده است که شفایی باشد برای ابتلاعات و امراض روحانی که در وجود انسانها و در جان انسانها حاصل می گردد. این شفا اول قرآن است. هیچ نسخه ای، هیچ درمانی، هیچ دارویی، چون قرآن برای زدودن درد روح و جان انسان کارایی ندارد. اون دردهایی که در روح آدمی وارد می‌گردد، اونها که گاه قرآن پرده از اونها برمی‌دارد، اونها که گاه به شکل صریح‌تر شما در اینجا می‌خوانید که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، جمعی از انسان‌ها اینها قلبشون مریض است. مراد از اون قلب مریضی که خداوند سبحان مطرح میکند این عضو سنوبری شکل تلمبه خانه بدن که نیست. خداوند سبحان روح بیمار رو دارد مطرح میکند. فقط فی قلوبهم مرض، در روح اینها مرض است. اینها چه مرضی دارن؟ نفاق دارن. فزادهم الله مرضا، خدا بیفزاید به مرض اینها حال که این چنین عمل میکنند. روح ما به شما مرض دارد. بالاترین امراضی که در روح انسان وجود دارد اولا کفر است، به دنبال اون شرک است، الهاد است، فسوق است به معنای آمان که تمام نکات رو در بر میگیرد. اینها امراض روح انسان هستند. اون روح جلای الحق، اون روح متقبل در کفر، اون روحی که در قبال خداوند سبحان متاسفانه به شرک گرایش پیدا کرده است، اون روحی که در او آفات وجود دارد، فسوق وجود دارد، این روح بیمار است. این باید درمانش کرد. هیچ درمانی برای او وجود ندارد جز کلام نورانی خداوند سبحان. و ننزل من القرآن ما هو شفاء، این بخش اول. اون چه در قرآن وجود دارد ابتداعا شفاء روح بشر است. اگر خداوند سبحان میاد در قرآن اصول کلی اعتقادات را میگوید، پاسخ کفر را میدهد، داروی درمان شرک و کفر در قرآن کریم، این اصول گسترده اعتقادی است که توحید رو معرفی می کند، معاد رو بازگو می کند، اصل نبوت رو برای بشر تبیین می کند و بازگو می کند. اون مجموعه آیات اصول اعتقادی قرآن که چیزی حدود 2000 نسخه مفید و 2000 آیه در قرآن کریم می باشد، این ها میان این بعد قضیه رو درست کنند. بخش دیگری از آیات قرآن کریم نسخه است که خدا بسته است برای اون امراض دیگر روح انسان، اون اصول مستقیم و سازگار و بنیادی اخلاقی که می آید آفات و مرضهای روح رو یکی یکی می زداید در درون انسان، معرفی می کند. انسان ها می دانید از کجا کاره؟ به هر حال اون ملک مقرب 6000 سال عبادت کرده به اینجا کشید
که او بشود اعدا عدو در قبال خداوند سبحان و عباد صالح او در طول تاریخ. ان الکبر، ان کبر ساعت واحده. پس بدانید بزرگترین مرض در بین امراض روحی شما بعد از کفر و شرک بدانید کبر است. کبر بالاترین مرض هاست. میدانید نفاق چیست؟ فی قلوبهم مرض است. میدانید بخل چیست؟ این مرض است. میدانید حسد چیست؟ من شر حاسد الی حسد، از این شرتر شری نیست، این مرض است. خداوند سبحان میاد یک یک کبر را، غرور را، حسد را، نخوت را، دروغ را، غیبت را، تهمت را، بد را، مکر را، خیانت را، تمام اینها را به عنوان مصادیق مرض و اینها را به عنوان امراضی که در وجود انسان ها و در روح ما و شما وجود دارد معرفی می کند. آنگاه آنچه می تواند این امراض را از دور، از درون انسان ریشه کن کند و بردارد چیزی نیست جز این نسخه با برکت الهی که مرض رو مشخص می کند، راه برون آمدن از مرض رو نیست بازگو می کند. می شد و ننزل من القرآن ما هو شفاء. این شفاء روح انسان، اون آیاتی که اصول اخلاقی رو مطرح می کند. گاه بعض از دردها و بیماری های روح ما قفلت های ماست، نسیان های ماست. خداوند سبحان میاد باز می کند پهنه تاریخ را، تذکرات تاریخی می دهد، قصص قرآن مطرح می کند، حکایات ناب به خودش در این کلام مطرح می کند از پیشینیان، تا تذکرتن لمن یخش، تا تذکره ای باشد، تذکری باشد که قفلت ها رو، درد قفلت رو، مرض قفلت رو از دل انسان ها بزداید و اینها رو آشنا کند به هر حال با اون حقیقت حقه وجود خودشون و اون مسیری که باید طی کنند. پس اولین نکته ای که در شفاء قرآن وجود دارد این است. خب قرآن میاد این دردها را از روح انسان میزداید، تشخیص اون میدهد و مطرح میکند یک یک و کمک میکند به انسان در زدودن این دردها. همینطور که از کردم به دنبان درد زدایی مسئله بعدیست، حمایت های بعدیست. باید انسان حمایت بشد، حال که حسد نبود چه باشد؟ غبطه باشد. و رحمتون، رحمت می آید کار بعدی را انجام می دهد. در قرآن همان گونه که آیات سلبی وجود دارد، آیات ایجابی وجود دارد. همان گونه که خداوند از کبر می گوید، اون سوی قضیه از تواضع می گوید. تواضع رحمت قضیه است. میاد خداوند سبحان، حال اگر خاصی از مرض برون آیی، بیماری خود تشخیص دادی، چه باید بکنی که اون نیرو و اون توان از دست رفته رو به جا بیاوری؟ این است، باید به جای اون کبر، من تواضع رفعه الله. هر کسی که تواضع می کند خدا او را بلند می کند، هر کسی که تکبر می کند خدا او را بر زمین می کوبد. میاد خداوند سبحان اون درد رو که بر می دارد اینو نشان می دهد. بخل در وجود شما شح و من یوق شح نفسه، مگر کم چیزیست؟ اون بخل و شح درونی و نفسانی که در وجود انسان هاست، این ما کم نداریم از ذوات مقدسه اهل بیت اسمت به طهارت محمد و آل محمد. هشدار به اون شح و بخل نفسانی. اللهم فلی شح نفسی، خدایا ما رو از اون بخل نفسمون برحذر بدار. کم نداریم از کلمات معصومین علیهم الصلاة والسلام. به عنوان یه مرض مزمن، به عنوان یه مرض مشکل و دشوار، خب این باید برداشته شود. جاش باید چی بیاد؟ عطا باید بیاد، جود بیاد، چه بیاد؟ سخا بیاید. یکی یک اینها جایگزین میگردد، اون شفا، این رحمت. تمام صفات رو که نگاه کنید منفی اون گفته میشود، مثبت اون نیز در کلام خداوند سبحان مطرح میشود. اگر میگوید احل الله البیع، میگوید حرم الربا، نقطه مقابل دقیقاً هر کدام را متقابلا مطرح میکنن. این بعدی است که قرآن کریم با روح انسان، یعنی جان بیدار انسان رو از آفات و آهاتی که این وجود رو در خطر قرار میده. و این رایان عزیزان میدانید که عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. اگر به شکل عامیانه اون میگفتن در ضرب المثل های قدیمی که دست شکسته کار میکند اما دل شکسته کار نمیکند، خدا نکند اون زمان که روح بیمار باشد. اگر روح انسان بیمار بود جسم هم در فناست. اگر روح به سلامت رسید میبینید اون روح سالم سدید قوی محکم حاکمیت بر جسم ناتوان هم دارد، نمیتواند جسم ناتوان رو نیز توانمند کند و به راه بیندازد. عمده آن است که روح به سلامت برسد، به صداد و سلامت پیدا کند. این یک. حالا اون چه ابتداعا در این آیه شریفه میآید همین است، بنابراین ضرب القرآن ما هو شفاء و رحمه. در مزامین معصومین علیه السلام هم داریم، در نهج البلاغه مکرر داریم که قرآن شفاء لما فی الصدور، شفاء ما فی الصدور است. صدر و صدور همان روح و جان انسان هاست، قرآن شفاء این باب است. اما در کنار این بحث آیا این قضیه راه مطرح می شود؟ خب این کلمه شفاء اینجا مطلقه، همان گونه که عرض کردیم مرض عمومیت دارد، هم جسم رو میگیرد هم روح رو میگیرد. اینجا که خداوند سبحان شفاء رو مطرح میکند فقط صرفا در بعد روح است. آیا قرآن تأثیری در ابعاد جسمانی نیز دارد یا ندارد؟ این گاه سوال میشد، گاهی مطرح است. حال من نمیخوام این باب رو مطرح کنم، محضرم بارکتون، از این زاویه عرض میکنم که آیات کریمه قرآن همان گونه که در روح انسان اثر بخشی دارد و اون آفات و مشکلات روحی رو در وجود انسان میزداید، اون کسی که با قرآن آشنا باشد، اون روح و جانی که با حقیقت قرآن خو می کند و انس پیدا می کند، می تواند با بکار بردن آیات الهی مقابل خیلی از امراض رو بگیرد ولو در جسمش، مقابل خیلی از اطلاعات را بگیرد ولو در جسم. و می بینیم ما گاه در لسان معصومین علیهم السلام وقتی که خواص اصحاب و شیعیان میان به محضرشون پاره از این گونه استفاده ها رو میخوان بکنند، اگر اهلا چیزها به اونها میگویند و یه کارهایی راه میدن، یاد میدن به اونها، به اون اثری که ممکن است بتوانند انسانها در بعد جسمشون و امراض جسمانی حتی از قرآن کریم بگیرن، ائمه علیهم السلام تعلیم میدن. و خلاصه کار من نمیخوام وارد این بعد قضیه بشم، همین مقدار حال دو سه تا حدیث از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام میخوانیم و سخن به همینجا در این بعد به پایان میرسانیم. اما همان که فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن رو ما بر کوه نازل میکردیم یا بکنیم تک تک میشود از خشیت خداوند سبحان. اون عظمت و جلالی که در حرف قرآن کریم خداوند سبحان وجود دارد که کلام خداست، نور الله العظیم است، کلام الله الکریم است که بر قلوب انسانها نازل شده است و بر دل انسانها آمده است، اون آثار خودش رو ولو بر جهات جسمانی نیز عزیزان می بخشد. حالا من نیاز بود بیشتر از این یه دو حدیث بخوانم خدمت آیان عزیزان، گوشه از این باب رو نیز مطرح خواهم کرد. اون که عرض می کنیم از جلد 89 بهار الانوار مجلسی است. حدیث مفصل است، از وجود مقدس رسول خدا است که نبی مکرم اینطور فرمودند. فرمودند یا سلمان، سلمان فارسی است، یا سلمان علیکه به قرائت القرآن، بر تو باد به شفافتن به سوی قرآن و آشنایی و قرائت قرآن. فإن قراءته، که حالا ببینید اینها همان است که میگوییم یا نه، ببینید آیا اینها چه مقدارش بعد جسمانی را میگیرد این شفایی که پیغمبر میگوید، چه مقدارش بعد روحانی را میگیرد. فإن قراءته کفارة للذنوب، قراءت قرآن و پرداختن به قرآن جبران کننده گناهان است. و ستر فی النار، و پوششی است از عذاب الهی برای وجود انسان. و امان من العذاب، امان نامه نیست از عذاب الهی. یکتب لمن یقرعه بکل آیه ثواب مع شهید، هر آیه قرآن خواندن را، اون کسی که میداند چه میخواند و چه میکند با قرآن، هر آیه قرآن خواندن را خداوند اجر و مزد 100 شهید رو به قاری اون عطا میکند. باز این در ذهن بعض از دوستان نه، پس برد انسان قرائت قرآن بخواند از دین خدا دفاع نکند به شهادت نرسد کسی، نه اصلا این دو مقوله با هم ربطی ندارد، قاطی در ذهن کسی نشود، اون چیزی این چیز دیگری است. دست بحث ثواب است، اجر است، مزد است، تفضل الهی است، نه بحث این همان است به جای هم بگذاریم. گاهی این اشتباهات در ذهن پیش میاد. یعطا به کل سوره، خداوند سبحان به هر سوره ای چه میدهد، ينزل علی صاحب الرحمه، نازل میکند علی صاحب هر رحمه، بر اون کسی که میخواند رحمت خودش رو. و یستغفر له الملائکه، و ملائکه شروع میکنند برای استغفار به اون کسی که انس با قرآن پیدا میکند و شروع میکند کار با قرآن را. و شاقت الیه الجنه و رضی عنه المولا، بهش مشتاق اون کسی است که قرآنی فکر میکند، با قرآن انس دارد، با قرآن زندگی میکند. ان المؤمن اذا قرأ القرآن نظر الله الیه بالرحمه، مؤمن وقتی که کلام خدا را باز می کند، خدا با رحمت خود به او نگاه می کند و اعطاه به کل آیتن الف حور و اعطاه به کل حرفن نورن علی الصراط. خداوند از اون نعیم بهشتی به او چگونه عطا می کند و با هر حرفی که از قرآن می خواند خدا نوری در قیامت به وجود این مؤمن می بخشد. فاذا ختم القرآن، هنگامی که ختم می کند قرآن را، اعطاه الله ثوابه، خداوند اون اجر جزیل و عظیم انبیاء خود رو به این انسان و به این مؤمن می دهد. و بعد اونگاه فرمود فکر انما قرع کل کتاب انزل الله علی انبیائه، اون کسی که قرآن رو کامل می کند مانند آن است که تمام کتب نازل شده بر انبیا را قرائت کرده است و خوانده است و با اونها انس گرفته است. و بعد فرمود حرم الله جسده علی النار، خدا جسد قاری قرآن و تالی قرآن و اون کسی که قرآنی فکر می کند و زندگی می کند بر عذاب و بر جهنم خویش حرام کرده است. ولا یقوم من مقامه حتی یغفر الله له و لعبده، اون کسی که کار با قرآن می کند از جا بلند نمی شود الا اون که خدا خودش و پدر و مادرش رو مشمول مغفرت و رحمت خود می گرداند. یا سلمان، المؤمن و اذا قرأ القرآن فتح الله علیه ابواب الرحمه، این همه شفاست عزیزان، این همه شفاست. مؤمن وقتی که قرائت قرآن رو شروع می کند به کار با قرآن را، خداوند سبحان باز می کند دربه های رحمتش را بر قلب او و بر وجود او و بر جان او. و خلق الله بكل حرف یخرج من فمه ملکا یسبح له الی یوم القیامه، هر حرفی از قرآن که از زبان برون می آید خدا به ازا اون حرفی ملکی رو موظف می کند که تا قیام قیامت براش تسبیح کند و برای این فرد تحمید کند. و انه لیس شیء بعد تعلم العلم احب الى الله من قراءه القران، بعد از علم آموزی هیچ چیز بالاتر و محبوبتر نزد خداوند سبحان از قرائت قرآن نمی باشد. و ان اکرم العباد الى الله بعد الانبیاء العلماء ثم حملة القرآن، بعد از انبیاء الهی جایگاه عالمان و حاملان قرآن است. یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء، اینها از دنیا به گونه‌ای می‌روند که انبیاء می‌روند. و یحشرون من قبورهم مع الانبیاء، و اینها فردای قیامت با انبیاء وارد حشر می‌گردند. و یمرون علی الصراط مع الانبیاء، و با انبیاء از صراط می‌گذرند. و یأخذون ثواب الانبیاء، و خدا ثواب انبیاء را به اینها عطا می‌کند. فطوبی لطالب العلم، درود خدا بر آن کسی که طالب چنین علمی است و حامل قرآن است. مما لهم عند الله من الکرامت و شرف، کرامت و شرفی که خداوند سبحان برای اینها مطرح می‌کند چنین است. در جمع فرمود ان اردتم عیش السعدا، اگر میخواهید زندگی سعادتمندانه داشته باشید، و موت شهدا، و مرگتون به منزله شهادت فی سبیل الله باشد، و نجات یوم الحسره، و میخواهید نجات پیدا کنید اون روزی که مردم همه حسرت و ندامت دارند، و ذل یوم الحرور، اون روزی که آفتاب و حرارت سوزان عذاب الهی گرفته است، اون فضای حشرا و الهدا یوم الزلاله، و میخواهید راه نمایی در روز زلالت داشته باشید، فضل سل قرآن، برید درس قرآن بخوانید، برید قرآن فرا بگیرید، برید با قرآن زندگی کنید، برید اون صفا قرآن پیدا کنید، برید کلام خدا را بر صفحه دلتون نقش بدید. فانه کلام الرحمن، قرآن کلام خداست، حرز من الشیطان، و این حرز و امانی است برای شما از شیطان. و رجحان فی المیزان، و این موجب آن است که میزان شما نسبت به خلائق در قیامت رجحان دارد. فرمود رسول خدا ان هذا القرآن هو النور المبین، این قرآن نور مبین است. حالا من یه دو جاش یه گوشه میذارم خدمت عزیزان. و الحبل المتین، و این قرآن حبل متین الهی است، دستگیره محکم و استوار است. و العروه الوثقی، و درجه العلیا، اون درجه عالی که خداوند سبحان عطا کرده است انسان ها قرآن است. و شفاء الاشفا، اشفا افعل و تفصیل است، هر شفایی شما تصور کنید. فرمود و شفاء الاشفا، اون شفاء نهایی که بشر هیچ چاره‌ای ندارد جز در قبال این بیاد، جز در بخانه این شفا بیاد، قرآن است. اون که بشر امروز نه فردا، اون که بشر بالاخره باید خستو گردد و خاضع گردد و در قبال اون تواضع کند، چیزی نیست مگر وحی، مگر آموزش و تربیت وحیانی. عزیزان، اون چه میتواند درمان کند دردهای جسم و روح انسانها را نیست مگر کلام خداوند سبحان، و نیست مگر قرآن. چه انسانها مؤمن به این کتاب باشند چه نباشند، باید در به این کتاب بیایند و باید خلاصه کار آینده بشر را این کتاب تأمین کند که می کند. دل بشر آشنای با ذرائب و لطائف این کتاب در شرق و غرب عالم خواهد شد و اصول سعادت زندگی خودش را از این مجموعه. گاه می بینیم در لابلای بعض از مطالب و نوشته ها می بینیم گاه یکنین ذرافت های دیده می شود، متوسل می شود. صاحبان اندیشه و علم در غرب عالم، در اون سوی عالم، ذرائف و خداوند سبحان در قرآن کریم اونها که اهل دانشند به این ذرافت ها دست می یابند. بشر باید بیاد، یعنی شفاء دیگری ندارد و نظر من در قرآن ما او اشکین و امروز و فردا بشر به اون خواهد رسید و خستو می گردد و معترف و متواضع آمد در کلامه کلام خداوند سبحان بشر باید زانو بدرد، چیز دیگری ندارد. اندیشه بشری نهایت اون شفا اون از کلام خداست، از اون مجموعه ایست که نور از سرچشمه فیاض الهی جسته است. این باید بشر مقابلش تواضع کنه، چاره ندارد. فرمود و شفا اون اشفا و الفضیلت الکبرا و سعادت العظما، اون سعادت عظما و بزرگ اینجاست. من استضاء بهی نوره الله، کسی که نور از قرآن میگیرد خدا به وجود اون نور میبخشد. من خدا میداند بدون هیچ نکته خاص و توجه خاص به مسئله عرض می کنم. خب آیان عزیزان بودید و به هر حال درک کردید ما به هر حال اساتیدی بزرگانی در خدمتشون بودیم. نوعا این مشخص است، حتی در بین عالمان، در بین فقیهان، در بین شخصیت های علمی، اونها که انس شب و روز با قرآن دارن، مشی اینها در زندگی با اونها که ندارن فرق می کنند، نشست و برخاستشون فرق می کنند، اینها مراودهشون با جامعه فرق می کند. اونها که روح قرآنی دارن وجودشون رو لطافت قرآن و نورانیت قرآن می گیرد. اینها با عالمان دیگر هم فرق دارند. خداوند اون نور قرآن و اون حقیقت قرآن رو اگر یه ذره در دلهای اینها متجلی کرده است، اینها درونشون و برونشون با دیگران متفاوت می شه. فرمود من استضاء علیه نبره الله و من عقد به اموره اسمه الله. توجه داشته باشید، کسی که گره میزند امور خودش را با قرآن، زندگی خودش، زنداری خودش را، فرزندداری خودش را، اخلاق خودش را، اعتقاد خودش را، تجارت خودش را، مردمداری خودش را، حکومت خودش را، حاکمیت خودش را، هر کسی با قرآن گره میزند خدا به او معصومیت از خطا میدهد، خدا از اشتباه حفظش میکنه در زندگی، اشتباه نمیکنه. اون کسی که گره زده از فکر خود را با قرآن، خطا نمی کند در زندگی. اسمه الله، قرآن حفظش می کند، می شد شفای او حفظش می کند. و من تمسک به انقذه الله، اون کسی که محکم قرآن را می گیرد خدا او را بیرون می کشد از زلالت ها. انقذه الله، انقاذش می کند خداوند. و من لم یفارق احکامه رفعه الله، هر کسی که از احکام قرآن فاصله می گیرد خدا روز به روز به او رفعت و بزرگی و بلندی می دهد. و من استشفا به شفا الله، از قرآن و از این شفا بود استشفا کرد. به بیمارستان در کلام عرب چه میگویند؟ مستشفا میگویند امروز در کلام عرب. استشفا یعنی دنبال شفا دویدن، یعنی طلب شفا کردن. هر کسی که از قرآن طلب شفا کند، بیاد بدود دنبالش، کار کنه، شفا الله. خداوند سبحان این شفا رو در قلب و در وجودش قرار میده. و من آثاره الا ما صلاح خداه الله، اون کسی که قرآن رو بر غیر قرآن ترجیح دهد خداوند سبحان هدایت بر قلب او نازل می کند. و من طلب الهدا فی غیره اضله الله، اون کسی که هدایت رو در غیر قرآن می جوید این به ضلالت می رسد، به جایی کار او ختم نخواهد شد. فرمود اون کسی که قرار می دهد قرآن را، و من جعله شعاره و دفاره اضله الله، اون کسی که قرآن رو پوشش درونی و برونی خود قرار میدهد سعادتمند است. و من جعله امامه الذي يرتدي به و معوله الذي ينتهي اليه آواه الله الى جنت النعيم، اون کسی که قرآن رو پیش روی خودش قرار داده است خدا دستی میگیرد تا خود جنت النعیم میبرد. بل عیش السبیل فذلک هدى، این همون هدی للمتقین است. یعنی هذا القرآن هدى و بشرى للمؤمنین، بشارة لهم في الآخرة. فذلک ان القرآن، نبی مکرم اینجا یه جلده از ملکوت قرآن رو مطرح می‌کنه. این بحث حالا ما به ایجاز مطلب رو برگزار کردیم، مطلب در بود بعد از نکات رو عرض کنم خدمت عزیزان. در اون روایت داریم که ان البيت اذا كثرت فيه تلاوه القرآن، وقتی که خانه ای در او تلاوت قرآن می‌شود، ف
فکر قرآنی می شود، کار قرآنی می شود، این خانه همان گونه که ستارگان آسمان برای زمین می درخشند، این خانه برای ملکوت و برای عرشیان می درخشند. این خانه همان شمس آسمان کروبیان می شود، ماه جمع قدسیان می شود، آن خانه ای که در او ذکر قرآن است، کار قرآن است، فکر قرآن است، تلاوت و قرائت و کار قرآن است. چه بیانی بگوییم خدمت عزیزان، حقیقت ماجرا خیلی بدتر از این هاست عزیزان. ای کاش ما با یک هزارم از عظمت قرآن، خدا می داند به حق کلامش دارم می گیم، کاش ما با یک هزارم از عظمت قرآن آشنا می شدیم، نه با یک صدمش، با یک هزارمش آشنا می شدیم. یه قدری خودمون رو گرفتار این مسائل کوچولی چه می کردیم. ان القرآن یأتی یوم القیامه، فردای قیامه قرآن می آید. به چه شیوه ای؟ یوم القیامه به رجل شاهد، در یه سیما و در یک ملکوتی و در یه حالت عجیبی قرآن به صحنه می آید. و یقول ربه عزوجل، و به خداوند سبحان می گوید یا رب، هازا عزم اطلهاره و از حرف لیله، خدایا این که میبینی این روز و شبش را با من گذران، خستگی روز را خستگی شب را برای ما تحمل کرد، و این و به اصطلاح تمام خودش را در این راه مصروف کرده. خدایا اون چه با او عمل میکنی امروز روز توست و عطا توست، و اون زمینه‌ای که خدایا تو باید در حال کمک کنی و جبران کنی. بعد اونجا خطاب میرسد از مسئله زنجران که حال که این چنین است، اعطوه الملک به یمینه، بدید ملک را، در دست راستش بگذارید، و الخلد به شماله، خلود در سراب الهی را دست چپش بگذارید، و اقرنوه به ازواجه من الحور العین و اکسو والدیه. میگویند که حال که این چنین است بگویید اون همنشینان و مباشران جنتی بیایند دور اون رو بگیرند، و اکسو بپوشانید او را بهترین پوشش ها، و بپوشانید والدین او را بهترین پوشش ها، خلتن به قله ها و زیورهایی که لا یقوم له الدنیا به ما فیها، اصلا دنیا هرگز چنین چیزها ندیده است و نبوده است و نخواهد بود. بعد این والدین، این کسی که مشمول این عطا خدا شده است و به سبب کار او با قرآن و انس او با قرآن و ذکر او با قرآن خدا این برکت و این تحفه رو به والدینش داده است، بعد فیم زرالی همان خلاق نگاه میکنن به این پدر و مادر، به این پدر و مادری که اون فرزند را در دامن قرآن گذاردن و تربیت قرآنی کردن و تقدیم به قرآن کردن، اونگاه نگاه میکنن به اینها خلاق فیعظمون و میگه نعجب از اینا چی هم اینجا در این عالم، اینا چی هم که ما مثل اینها نبیدیم این موقعیت را، اینها خودشون ینظرون الی انفسهم، به خودشون نگاه میکنن این والده فیعجبانه، تعجبشون میکنن، میگوین که خدایا اشتباه نشده است، نکنه این مقامات مال ما نیست. اینها عزیزان از نکاتی است که پیغمبر داره پرده برمی‌داره، اینا چیزایی نیست که بشه اینها رو کس معمولی بگوید. یا رب انا لنا هذا، خدا این چه مقامی است، اینها چیست به ما دادید، ولم تبلغها اعمالنا، ما که می‌دانیم اعمال ما این مایه را نداشت که ما را به اینجا برساند. فیقول الله عز وجل و ما هذا تاج الکرامه، این که کم من می‌خوام یه تاجم خودم رو سرتون بگذارم از فخر و افتخار. ولم یرا مثله الراعون، تاجی که کسی مثلش ندیده باشد، ولم یسمع به مثله السامعون، نشنیده باشند، ولا یتفکر فی مثله متفکرون، فکر کسی به اونجا نرسیده باشد. بعد اینا میگن خدا پس چرا این مقام ها را به ما دادی؟ فیقال، بعد بهشون میگن هازا تعلیم و کما ولد و کما القرآن، این به خاطر این شما بچه هاتون رو تربیت قرآنی کردید، نوش جانتون این گوارای شما با، این به خاطر اینه که شما بچه تون رو با وحی الهی انسش دادید، این به خاطر اینه که شما تربیت قرآنی را در جامعه حاکم کردید، از درون خانه‌تون شروع کردید آمدید بیرون، خودتون به عزیزانتون دا، و به تسهیل و کمائی یا به دین به اسلام، این که این فرزندت رو در دامن اسلام و قرآن قرار دادی و این رو آگاه کردی به حقایق، این رو فهماندی به او حد مطالب را، لأنهما اللذان لا یقبل الله لأحد عملا الا به ولایتهما، چون اسلام و قرآن دو چیزند که عمل کس مقبول نیست مگر به این دو، و دشمنی با این دو چنین و چنان. بحث هنوز ادامه داره، حدیث خیلی مفصل است و خیلی دورانی است، من گوشش بیشتر خدمت تفسیران نخوندم، عرض می کنم که هیچ چیزی لا گنا بعد القرآن، هیچ گنایی بالاتر از قرآن نیست و هیچ فقری بدتر از دوری از قرآن نیست، مضمون کلام معصومین بدون شک و شبهه. فرمودم کسی که قرآن او را قناع نکند و شفاش نده، هیچی شفاش نمیده. و اون کسی که از قرآن استشفاء بکنه، هیچ دردی او را آزار نخواهد داد. حالا ببینید عزیزان، روح مطلب اینه: و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، ای که دستت میرسد کاری بکنی. تا میتوانیم عزیزان باید خودمون رو به کلام خدا نزدیک کنیم. بارها عرض کردم مراتب، بلو از قرائت شروع شود به تلاوت میرسد، از تلاوت شروع شود به تدبر میرسد، از تدبر به تفکر میرسد، از تفکر به تعلم میرسد، از تعلم به تأمل و در عمل نشان دادن میرسد. این ها مراحل کار با قرآن است. و خداوند سبحان خود عنایت کند که انس و ذکر کلامش رو به حق محمد و آل محمد در دلهای ما در منتها فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. چه کسی این شفاء و رحمت را میگیرد؟ این یه پیش‌شرط دارد. اون کسی میتواند اون شفاء قرآن را بگیرد؟ از کدن بعض چیزها دیگه نمیشه، حالا نخواستیم یا یه جمله عرض میکنم، شاید زمانی به بعض از خواص و بعض از عزیزان و دوستان عرض میکردم، اینو که بازگونه میکنم، شاید مثلا بعض از اذهان استعداد و مثلا آمادگی مطلب نداشته باشه. به الا بنده معتقدم با اینکه شاید مثلا به فضل الهی در 114 سوره قرآن 111 سوره رو مطرح کرده باشم، تفسیرش گفته باشم، در طی 15 سال عرض میکنم که نمیشه گرهی در زندگی باشه که با قرآن باز نشد. هر نوع شکل، هر نوع شکل، بحث روح نیست، بحث حریم راست نیست. گرهی در زندگی که با قرآن عزیزان باز نشد. ما باید بفهمیم چی داریم، ما باید بدانیم خدا چی به ما داده است. این ظاهر این خط و نقوش نیست. اینه که این القرآنه، قرآن بط میدارد، به هر بطن قرآن بط میدارد، به هر بطن اون بط میدارد. الا سبعتن او سبعین افتون، گاه یه آیه قرآن 70 بطن دارد. این بطن همی چی؟ این بطن ها کجا انسان را میرسند اگر کسی با اونها آشنا باشد؟ جنازه نیمه شب افتاده بود، لحظات پایانی در حال دهن زدن، در حال تلقین شهادت در گوش خانده شد: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تا پایان سوره 8 بلند شد، گفت آب بدید، بلند شد گفت آب بدید. فقط یه جمله هست میکنم: زنده میکند. همان گونه که قرآن روح را زنده میکند، گاه جسم را هم زنده میکند. کلم به الموتا میشود، به سخن میآورد مردگان. عظمت قرآن یه چیزی نیست. یعنی شما ببینید امیر المؤمنین با تمام خصوص علی کیست؟ ما میتوانیم تعریفی برای علی بن ابی طالب با اون ژرفنای بینش علی و دانش علی و اون استواری شخصیت علی رو با چه بیانی میخواهیم مطرح کنیم؟ عظمت وجودی علی بن ابی طالب رو چه داریم براش بگیم؟ یا علی جان خود تو دانی کیستی؟ با بسم الله قرآن کیستی؟ ما چه میدانیم اون عظمت و اون جلال وجود این شخص بشه چقدر آشنا شده است با عظمت این بزرگوار؟ مگر علی بن ابی طالب چه کرده است؟ علی قرآن شده است. تمام. علی بن ابی طالب قرآن شده است. یعنی شده است السلام علیک یا ابا الحسن، سلام بر تو یا حسن، ای کسی که قرآن در تو تجلی پیدا کرده است و تو قرآن ناطق شدی. عظمت امیرالمومنین به اونجا رسیده است که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او کتاب شده است، اونگاه شبهی در او نیست و اونگاه هادی متقین است، امام المتقین شده است، شده است کتاب دوم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی. عظمت علی و فرزندان علی آن است که قرآنی میشوند، قرآن میشوند، این عظمت رو پیدا میکنند. هر چه از همینجاست عزیزان، نرید جایی، بدانید هر چه از در قرآن بشود. اگر دنیا میخواید در قرآن، اگر عقبا میخواید در قرآن، اگر روزی میخواهید، رزق میخواهید، وسعت در مال میخواهید در قرآن، اگر فکر سلیم و پاک میخواهید در قرآن، اگر نسل و ذریه طیبه میخواهید. حالا بذارید جمله عرض میکنم، خلاصه کار این که شما توجه داشته باشید همین ادعیه‌ای که خداوند در قرآن تعلیم میکند اینها رو کم نکنید. اگر میبینید ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. خود این آیه 73 فرقان میبرد تون میرساند به همون جا که میگویید، به همون ذریه طیبه، به همون ذریه، به همون قرة الاعین میرساند شما را. اگر در آیات دیگه قرآن میخوانید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، اگر این آیه رو درست بگیرید میرساند شما را به حسنه خدا که نعوذ بالله نستجیر بالله جل جلاله و عظم رواله، خدا که به دروغ تعبیر نمی کند به ما و شما. خدا میگوید به کشف بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، یا این کارو میکنه. خدا اگر این دعا رو تعلیم داده است، این دعا پوچ است یا اجابت میشود. پس قرآن میشه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. قرآن پس به اینجا میرساند ما را. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. آیا خدا این دعا را اجابت میکند یا اینو فقط گفته است ما لغلغه زبان کنیم؟ اگر هست پس این نهایت قرآنه. قرآن اون اضافه قلب را برمی‌دارد، قرآن اون دنیا را در درون سینه انسان جا میکند و جا میدهد. و خلاصه کار گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. بیش از این نمیتوانم خدمت عزیزان عرض کنم. ای خدا ما را تو بنما آن مقام که در او بی حرف میروید کلام. فرمود من و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. اما پیش شرط اینه للمؤمنین، ایمان و اعتقاد. باید از سر صدق به دامن این کتاب بیایی، باید کبرها و عنادها را بگذاری، باید تسلیم بکنی سینتو به این قرآن، باید وجودت رو به این قرآن بدی تا قرآن هم به سوی تو بیاید و تو را دربر بگیرد و در آغوش بگیرد. للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا فسارا. این قرآن با تمام عظمتش هنگامی که ظالمین با اون مواجه می شوند نمی افساید در ایشان مگر رأس المالشون به باد دادن، الا خسارا، جز خسارت و زیان برای اینها. قرآن بر دل اهل ایمان اون می شود شفا و رحمت، بر دل کفار و ظالمین نمی شود مگر خسارت بیشتر. چرا؟ با هر یک کلمه قرآن مخالفت عملی و نظری کردن، هر آیه آیه قرآن رو زیر سوال بردن، با هر جمله جمله قرآن معارضه کردن، چه در مقام عمل چه در مقام نظر، خود یه وادی از وادی های عذاب الهی است و یه خسارت عظیم بر مقابلان آن. اونها که در این خط قرار میگیرن جز خسارت آن به آن بروز بروز. قرآن آیه به آیه برای اینها بیشتر ندارد. برای مؤمنین آیه به آیه او مدارج است، برای ظالمین آیه به آیه او ذلت و خفت و پستی و سقوط است. ولا یزید الظالمین الا خسارا. و اذا انعمنا على الانسان اعرض و نعا بجانبه. یه بس از همین مقدار خدمت آیان عزیزان. انشاءالله ادامه بحث و آیه را محضر مبارکتون به این سوره شریفه فردا و سن و مبارک خواهیم رساند به حول قوه الله. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما را، فرزندان ما را، دختران ما را، پسران ما را با ذرائف و لطائف کلام خودت آشنا بگردان. ما را قرآنی زنده بدار و قرآنی بمیران. مراقب باشید برحال عزیزان، به هر شیوهی که میتوانید خودتون به کلام خدا نزدیک کنید، به هر شیوهی نگذرد 24 ساعت در شما که شما مراجعه به قرآن نداشته باشید. بدانید که به حق قرآن اظهار ندامت و خسارت شدید خواهید کرد. نگذارید فرزندان شما به نسل آینده شما از دامن قرآن به دامن دیگران پناه ببرند. چشمتون باز کنید، همتتون صرف کنید. ارزش داره اگر نیمی از سرمایه و وجودتون رو هم صرف کنید برای این کار که دریابید عزیزان خودتون رو به اینها رو در دامن قرآن برا. خب کفایت میکنم. البته فردا خدمت آیان و سروران گرامی همون ساعت مقرر خودمون ساعت ششمین خدمت عزیزان انشاءالله ادامه مطالب رو خواهیم داشت و بازگو خواهیم کرد. صلواتی نات بفرمایید. جا دارد من فقط یه جمله بگم در همین راستا از مصیبت سر استفاده کنیم. چاپ این قرآن است. عزیزان اگر برای شما یه عمره عزیزان محاسن سپید موی سر سپید اگر یه عمر شما شنیدید که سلام الله سر مبارک عبی عبدالله سر فراز نیزه خانده هست اما حتیب فهم نستاب چهت و ربین خانم من آیات را عجبا همینه که ارز کردم این همانه که بلو نزر من القرآن ما هو شفا و برهنه چیزی دیگه نیست شما به بعد مصیبتش میشنوید دلتون آتش میگیرد عشق میگیرد اما تأمل کنید که چیست ماجرا اگر زید ارقم میگوید از صحابی پیغمبر است در کوفه بودم دیدم صدای قرائت قرآن میگوید خدایا این صدا صدای چیست من در کوفه از کوفیان چنین صوتی قرار ندارم نشنیدم که پیچه قرآن بخواند که تمام وجود رو بلرزاند زمین رو بلرزاند آسمان رو بلرزاند هنگامی که دلیشه حجره رو باز کردم به میدان مرکز کوفه نگاه کردم دیدم این صدا از لبهایی که بعد در محاصل او میبذد و در فراز نیزه میخواند و سیعلم الذین ظلموا علی ابن خلد بن یزید یعنی اهل عالم بدانید اگر بین سر و بدن حسین ابن علی جدایی حاصل گردد بین سر حسین و قرآن جدایی هرگز حاصل نمیگردد صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوی